خب تصور کنید که توی یه مأموریت خیلی مهم و خطیر هستید. صدها کیلومتر دور از خونه و خانواده و درست تو میانه راه به یه بیماری خیلی کشنده مبتلا میشید.
از اون بیماریایی که دیگه واقعا
دقیقاً از اونا که دکترها دیگه کلا قطع امید میکنن و شما توی یه قدمی مرگ قرار میگیرید. خب توی همچین لحظه‌ای قاعدتاً بزرگترین ترس هر انسانی باید پایان یافتن زندگیش باشه، درسته؟
آره، یعنی منطقیش اینه که آدم به مرگ فکر کنه.
ولی استراب شما تو این سناریو از یه جنس کاملا متفاوته. درد مانتون رو بریده، اما تنها چیزی که شما رو به شدت پریشان و مضطرب کرده اینه که وای، اگه دوستان بشنون که من بیمارم چقدر قصه میخورن.
واو، یعنی این سطح از فراموش کردن خود.
آره، ببین، تمرکز کامل روی احساسات دیگران، اونم تو بستر مرگ. این حتی دنیای امروز هم یه جوره غیر منطقی و خب خیلی عجیب به نظر میرسه.
واقعا عجیبه.
ما امروز تو این کاوش دقیقمون روی منابع دقیقا میخوایم بریم سراغ یه همچین داستانی. متنی باستانی که تمام استانداردها و اون تصورات ما از فداکاری و قهرمان بودن رو کلن زیر و رو میکنه.
و راستش جالب اینجاست که این داستان صرفا یه افسانه حماسی یا یه داستان خیالی نیست. بلکه روایتی از انسانهای واقعی تو دل تاریخ. ما امروز داریم جلسه نهم از سخنرانی‌های دکتر متیو اسهارمن رو موشکافی می‌کنیم.
که خیلی هم جذاب بود.
دقیقاً، ایشون تو این جلسه روی رساله به فیلیپیان تمرکز دارن. به طور خاص فصل دوم آیات 19 تا 30.
آره، یه بخش خیلی کلیدی.
میدونی این بخش از متن از این جهت اهمیت ویژه‌ای داره که نشون میده چطور ایده‌های خیلی بزرگ و سنگین الهیاتی وقتی میخوان تو قالب گوشت و پوست و استخون یه انسان معمولی پیاده بشن اصلاً چه شکلی به خودشون میگیرن.
خب بیایید این موضوع رو یکم باز کنیم. اگر شما که دارید به ما گوش میدید یادتون باشه ما تو بررسی منابع قبلیمون دیدیم که پولس رسول بیشتر توی فضای مفاهیم انتزاعی و خیلی سنگین سیر میکرد.
آره، مفاهیم عمیقی بودن.
مثلا جملات تکان دهنده ای داشت. از فیلیپیان خواسته بود که با ترس و لرز روی نجات خودشون کار کنن. یا به اون تاریخچه تاریک قوم اسرائیل تو بیابان اشاره کرده بود و هشدار داده بود که ببینید مبادا مثل اونا درگیر شکایت و غرغر کردن مداوم بشید.
که خیلی هم هشدار جدی بود.
دقیقاً. حتی توی تصویرسازی خیلی دراماتیک زندگی خودش رو به عنوان یه هدیه توصیف کرده بود که مثل یه نوشیدنی روی قربانی ایمان فیلیپیان ریخته میشه.
آره، تصاویر خیلی قدرتمندی استفاده میکرد.
اینها همه مفاهیم فوق‌العاده عمیقی هستن. اما خب بیایم صادق باشیم. هضم کردن این حجم از تئوری برای من و شما به عنوان یه انسان معمولی تو زندگی روزمره یه مقدار سخته، نه؟
آره، خیلی سخته. و دقیقا به همین دلیله که پولس تو این بخش یه چرخش استراتژیک و خیلی هوشمندانه انجام میده.
یه تغییر مسیر.
آره. اون میدونه که ذهن انسان خب تئوری ها رو میشنوه اما با داستان ها و الگوهای ملموسه که واقعا تغییر میکنه.
دقیقاً، ما با آدما ارتباط میگیریم.
برای همین از اون فضای نظری فاصله میگیره و یهو میره سراغ مثال های زنده از طرز فکر مسیحگونه. داشتن الگوهای واقعی تو زندگی، یعنی کسانی که تو همین دنیای پر از خاک و تعریق و مریضی دارن زندگی میکنن به هر آموزشی قنای بی‌نظیری میده.
کاملا موافقم.
شما وقتی تجسم یه ایده انتزاعی رو تو رفتار یه شخص واقعی میبینید تازه اون موقع است که متوجه میشید اون ایده اصلا قابلیت اجرایی داره یا نه.
و این حرکت از مفاهیم انتزاعی به سمت دنیای واقعی با اولین شخصیت داستان امروز ما، یعنی تیموتائوس شروع میشه.
بله، تیموتائوس.
دکتر هارمن تو بررسی آیات 19 تا 24 به شدت روی این موضوع دست میذاره که تیموتائوس چطور به جای منافع خودش مدام به دنبال منافع عیسی مسیحه.
که خیلی نکته مهمیه.
آها، وقتی پولس درباره تیموتائوس صحبت میکنه از یه عبارت خیلی خاص استفاده میکنه که راستش توجه من رو خیلی به خودش جلب کرد.
کدوم عبارت؟
میگه ارزش اثبات شده.
آها، بله.
من وقتی به این ترکیب ارزش اثبات شده فکر میکنم، ناخودآگاه یاد کوره ذوب فلزات میافتم.
چه تشبیه جالبی.
میدونی ارزش واقعی یه فلز با یه نگاه سطحی یا یه ادعای ساده که مشخص نمیشه.
معلومه که نه.
باید اون رو توی کوره داغ بنداخت تا تمام ناخالصیاش بسوزه و اون آیار واقعیش بیرون بیاد. به نظر میرسه که تیموتائوس هم این جایگاه رو یه شبه به دست نیاورده. اون تو کوره زندگی روزمره و تو سختی‌های خدمت واقعاً خودش رو ثابت کرده.
این تشبیه کوره ذوب که گفتی واقعاً بجاست. چون ببین این آیار اثبات شده توی فضای خالی و ایزوله که به وجود نیومده.
مسلماً.
چیزی که اینجا برای ما شگفت‌انگیزه درک بستر این رابطه تو دنیای باستانه. پولس میگه تیموتائوس مثل فرزندی که با پدرش کار میکنه تو خدمت انجیل باهاش همراه بوده.
یه رابطه پدر و پسری.
دقیقاً. ولی برای درک عمق این جمله ما باید این عینک انسان مدرن رو از چشممون برداریم و به ساختار اجتماعی 2000 سال پیش نگاه کنیم.
یعنی اون موقع فرق میکرده؟
خیلی زیاد. تو اون زمان رابطه پدر و پسری صرفاً یه پیوند ژنتیکی و بیولوژیک نبود که مثلا فقط همخون باشن. پسرها از همون بچگی تو کارگاه پدرشون بزرگ می شدن. اونا نه تنها فنون یه شغل خاص مثل نجاری یا چرمدوزی رو یاد می گرفتن.
که خب طبیعیه.
آره، ولی قضیه فراتر از این بود. اونا نحوه راه رفتن، نحوه صحبت کردن با مشتری، و حتی نحوه واکنش نشون دادن به بحران‌ها رو از پدرشون یاد می‌گرفتن.
یعنی کل جهانبینی پدر رو جذب می‌کردن.
دقیقاً.
صبر کن، یعنی می‌خوای بگی این فقط یه انتقال مهارت ساده نبوده، بلکه یه جور کپی برداری شخصیتی بوده؟
حتی فراتر از کپی برداری. تو زبان‌های باستانی خاورمیانه یه اصطلاح خیلی رایج وجود داشت که افراد رو با ویژگی‌های بارزشون به عنوان فرزند اون ویژگی خطاب می‌کردن.
فرزند یه ویژگی مثلا چطوری؟
مثلا پولس تو رساله به افسسیان از اصطلاح فرزندان غضب استفاده میکنه. این یعنی اون فرد اونقدر با خشم و غضب عجین شده که انگار خشم پدر اونه و تمام اون دی‌ان‌ای رفتاریش رو شکل داده. وقتی پولس تیموتائوس رو پسر خودش میخونه، در واقع داره چی میگه؟
داره میگه اون کپی منه؟
داره میگه این مرد جوان تو طول حدود 10 سال سفر، گرسنگی کشیدن، زندان رفتن و موعظه کردن تو کنار من، طرز فکر رو، اون دلسوزی من رو به طور کامل تو خودش نهادینه کرده. اون به معنای واقعی کلمه تبدیل شده بود به بازتاب شخصیت پولس.
اما صبر کن، یه لحظه گفتی 10 سال؟
آره، حدود 10 سال همراهی.
خب راستش رو بخوای، وقتی من این رو میشنوم، تو این دنیای مدرن امروز ما یه کمی نمیدونم غیر واقع بینانه به نظر میرسه.
منظور چیه؟
ببین، ما تو دوره‌ای زندگی میکنیم که آدما هر 2 یا 3 سال یه بار کلن شغلشون رو عوض میکنن.
آره، سرعت زندگی خیلی بالاست.
دقیقاً. دوره‌های آموزشی ما نهایتاً شده بوتکمپ‌های 6 ماهه یا دوره‌های فشرده آنلاین. نسل جوان ما به شدت تشنه یادگیریه. اما خب آیا پول سیسی واقعاً انتظار داره ما تو جوامع امروزی دقیقاً یه همچین مدل زمانبر و 10 ساله‌ای رو باستولید کنیم؟ اصلا این نوع مربیگری تو دنیای امروز با این الگو همخوانی داره؟
خب این یه چالش بسیار معتبر و جدیه. دکتر هارمن هم کاملاً به این شکاف فرهنگی بین دنیای ما اونا آگاهه.
خب هارمن کی میگه در این مورد؟
ببین، نکته این نیست که ما حتماً باید بریم یه قرارداد 10 ساله با کسی ببندیم.
آره، اون که اصلا عملی نیست.
چالش اصلی که هارمن مطرح میکنه فقدان یه نوع مربیگری ارگانیک تو جوامع امروزی ماست.
مربیگری ارگانیک یعنی چی دقیقاً؟
یعنی ما امروز آموزش رو فقط محدود کردیم به کلاس‌های درس، پادکست ها یا سمینار های چند ساعته.
به اون همش تو مسیر بود.
دقیقاً. اون تو مسیر سفر، موقع خوردن نون شب و مخصوصاً تو مواجهه با بحران هاست که از پولس یاد می گرفت.
تو دل زندگی واقعی.
آره، امروز جوانان به شدت تشنه این هستن که یه نفر دستشون رو بگیره و بهشون نشون بده که ایمان تو عمل و اون وسط درگیری های زندگی روزمره اصلا چه شکلیه.
ولی پیدا کردن همچین آدمی سخته.
خیلی سخت. متاسفانه افراد با تجربه تر ما به ندرت حاضر میشن اون زمان، اون حریم خصوصی و اون انرژی عاطفی خودشون رو برای همچین همراهی نزدیکی هزینه کنن.
آره، چون همه درگیر زندگی‌های خودشون هستن.
پولس تیموتائوس رو به عنوان نماینده خودش به فیلیپی میفرسته. اونم در حالی که خودش تو روم تو زندانه و منتظر دادگاهه و شاید حتی منتظر حکم اعدام باشه.
شرایط فوق‌العاده بحرانیه.
ولی چرا میفرستتش؟ چون میدونه تیموتائوس تو این کوره به یه نسخه کاملا قابل اعتماد از خود پولس تبدیل شده.
بسیار خوب. پس تیموتائوس اینجا نشون دهنده یه استاندارد طلایی از یه رابطه طولانی مدت و یه شاگردی عمیقه.
دقیقاً.
اما اینجا یه سوال خیلی اساسی برای من پیش میاد.
بگو.
اگه کسی این فرصت 10 ساله رو نداشته باشه چی؟
سوال خوبیه.
اگه شما فقط یه آدم معمولی باشید که مثلا برای یه ماموریت موقت و خیلی ساده انتخاب شدید، آیا فداکاری شما ارزش کمتری داره؟
اصلا.
پاپ، اینجاست که متن سخنرانی دکتر هارمن تمرکز رو به شکل کاملا استادانه تغییر میده و ما رو با شخصیت دوم داستان آشنا میکنه.
یعنی اپافردیتوس؟
بله، اپافردیتوس.
ورود اپافردیتوس به داستان اتفاقا نشون میده که فداکاری و اون طرز فکر مسیحگونه فقط یه شکل واحد و مشخص نداره.
آره، همیشه نباید 10 ساله باشه.
اپافردیتوس که شاگرد 10 ساله پولس نبود، اون صرفا یه فرستاده از طرف کلیسای فیلیپی بود.
فقط یه پیک.
دقیقاً، وظیفش این بود که یه پسته حمایتی و مالی رو به دست پولس تو زندان برسونه. یه ماموریت لوجستیکی کاملا ساده. اما لحن پولس وقتی داره درباره اپافرادیتوس صحبت میکنه واقعا حیرت انگیزه.
چطور؟
اون از القابی برای اپافرادیتوس استفاده میکنه که به شدت برابری طلبان است.
چه القابی؟
بهش میگه برادر، همکار و در نهایت بهش میگه همرزم.
خب، دقیقا همینجاست که من باید نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بفرما.
ببین، پولس یکی از بزرگترین رسولان و از مهمترین نظریه پردازان تاریخ مسیحیته.
بدون شک.
از اون طرف اپافرادیتوس تو بهترین حالت فقط یه نامرسان یا یه پیک امین بوده. خب استفاده از کلمه مثل همرزم برای یه نامرسان یه کمی اغراق‌آمیز نیست؟
به نظر میاد که باشه.
آره، یعنی چرا پولس تا این حد اون رو هم سطح خودش بالا میکشه و با خودش برابر میدونه؟
دلیلش اینه که پولس داره به قلب ماجرا نگاه میکنه، نه به اون عنوان شغلی یا رزومه یه طرف.
آها.
کلمه همرزم تو زبان اصلی تصویری از سربازانی را تداعی میکنه که تو خط مقدم جنگ شونه به شونه توی سنگر دارن میجنگن و خاک و خون روی صورتشون نشسته.
یه تصویر خیلی خشن و واقعی از جنگ.
دقیقاً. پولس میفهمه که اپافرادیتوس برای رسوندن همین هدایای به ظاهر ساده از چه مسیرهای وحشتناک و خطرناکی عبور کرده.
آره، سفر تو اون زمان اصلا شوخی نبوده.
اصلا تو دنیای باستان سفر کردن با یه کیسه پر از پول یعنی دعوت مستقیم از راهزنان.
یعنی مواجهه با بیماری‌های کشنده و تحمل شرایط جوی طاقت فرسا تو جاده‌ها. اون که یه مسافر پرواز فرست کلاس نبوده که راحت بشینه تو هواپیما.
آره، پیک آمازون که نبوده با ماشین بیاد در خونه.
دقیقاً. برای همین پولس به هیچ وجه اون رو یه زیردست نمیبینه، بلکه اون رو شریک دقیقاً همون مبارزه‌ای میدونه که خودش اونجا تو زندان روم درگیرشه.
جالبه. و این ما رو برمیگردونه به همون نقطه شروع گفتگوی امروزمون و اون پیچش احساسی عجیب تو داستان همین اپافرادیتوس.
همون بیماریش.
بله، اون تو جریان این سفر تا پای مرگ بیمار میشه. اما طبق تحلیل هارمن، پریشانی اون نه به خاطر ترس از مرگ خودش بود، بلکه به خاطر نگرانی دوستاش تو فیلیپی بود. اینجاست که آدم واقعا تعجب میکنه.
میدونی، این من رو یاد یه لحظاتی میندازه که مثلا یه فردی مبتلا به یه بیماری خیلی سخت میشه، داره دردهای طاقت فرسای فیزیکی رو تحمل میکنه.
آره.
اما وقتی خانوادش به ملاقاتش میان، یهو لبخند میزنه و دردش رو کاملا پنهان میکنه تا مبادا اونا با دیدنش قصه بخورن.
که چقدر هم کار سختیه.
خیلی سخت. این سطح از مراقبت از احساسات دیگران، اونم تو حالی که خودت از درون داری فرو میپاشی، واقعا تکان دهنده است.
و برای اینکه عمق این فروپاشی آپافرودیتوس رو بهتر درک کنیم، باید به کلماتی که تو متن یونانی اصلی استفاده شده یه نگاهی بندازیم.
مگه کلمش چه ویژگی خاصی داره؟
ببین، کلمه‌ای که اینجا برای توصیف پریشان بودن آپافرودیتوس به کار رفته، یه کلمه معمولی برای استراب روزمره نیست.
خب؟
تو تمام عهد جدید، این کلمه تنها تو انجیل‌های متی و مرقس تکرار شده.
آها.
و حدس بزن کجا؟
کجا؟
منحصران برای توصیف اون پریشانی عمیق، مرگبار و خورد کننده عیسی مسیح تو باغ جسمانی.
وا.
درست تو شب قبل از مصلوب شدنش.
سب کن ببینم. منظورت اینه که پولس عمدن و با دقت تمام از کلمه ای استفاده کرده که بار معناییش مستقیما به شب آخر زندگی مسیح گره خورده؟
100%.
یعنی اون تو ذهنش داره آپافرودیتوس رو با مسیح شبیه سازی میکنه؟
بدون شک. این یه انتخاب واژگانی کاملا هدفمنده. اون میخواد شدت اون فشار روانی و درگیری درونی آپافرودیتوس رو به تصویر بکشه.
که خیلی هم هوشمندانه است.
تازه علاوه بر این، پولس بلافاصله اشاره میکنه که آپافرودیتوس تا پای مرگ بیمار شد.
آره، این عبارت رو هم قبلا شنیدیم.
دقیقاً، این عبارت به هیچ وجه تصادفی اینجا نیومده. اگر ما چند آیه به عقب برگردیم، تو آیه 8 از همین فصل دوم، پولس درباره عیسی گفته بود که اون تا پای مرگ مطیع شد.
چه ارتباط ظریفی.
پولس با کنار هم قرار دادن این کلمات، در واقع داره یه آینه در برابر چشم فیلیپیان میگیره.
که چی بگه؟
که بگه شما طرز فکر مسیح رو تو تئوری شنیدید. خب حالا نگاه کنید، آپافرودیتوس در حال بازتاب دادن دقیق همون تصویر مسیحه.
اونم تو عمل.
آره، اون جانش رو برای خدمت کف دستش گذاشته. البته همونطور که هارمون اشاره میکنه، لطف و رحمت خدا شامل حال آپافرودیتوس شد و شفا پیدا کرد.
خدا رو شکر.
آره، تا پولس دچار غمی بر روی غم نشه.
یعنی چی؟
یعنی اون اندوه طاقت فرسایی از دست دادن یه دوست فداکار رو اونم تو گوشه تاریک زندان تجربه نکنه.
پس مأموریت در نهایت با موفقیت انجام شد، هدایا رسید، جان آپافرودیتوس نجات پیدا کرد و حالا پولس اون رو به شهر خودش، یعنی همون فیلیپی، برمیگردونه.
بله، با یه نامه.
اما نامه‌ای که پولس به دست اون میده حاوی یه دستور به شدت عجیبه.
چه دستوری؟
اون تأکید میکنه که بازگشت آپافرودیتوس باید با شادی فراوان و افتخار بسیار زیاد همراه باشه. صراحتاً میگه چنین مردانی رو محترم بشمارید.
آره، خیلی قاطی.
برای من سؤاله که چرا پولس روی محترم شمردن تا این حد پافشاری میکنه؟
خب به نظرت چرا؟
میدونی این درخواست برای من شبیه اینه که توی ارتش بزرگ بالاترین نشان شجاعت و اون مدال افتخار رو به جای اینکه به ژنرال فاتح جنگ و طراح عملیات بدن،
آها،
بیان روی سینه یه امدادگر پزشکی ساده نصب کنن که زیر آتش دشمن برای رسوندن یه جعبه آذوقه و دارو از جون خودش گذشته.
تشبیه فوق‌العاده‌ای بود و اتفاقا اگر ما این موضوع رو به اون تصویر بزرگتر و بستر تاریخیش متصل کنیم، تازه متوجه میشیم که این درخواست پولس چقدر رادیکال و ساختار شکن بوده.
چطور؟ مگه تو اون زمان چطوری فکر میکردن؟
ببین، ما باید به یاد داشته باشیم که این اتفاقات داره تو قلب فرهنگ یونانی و رومی رخ میده.
اوه، فرهنگ امپراتوری روم.
بله، تو اون جامعه مفهومی به نام فروتنی به شکلی که ما امروز میشناسیم و تحسینش میکنیم اصلاً یه فضیلت محسوب نمیشد.
واقعاً؟ یعنی اگر کسی تو روم باستان فروتن بود، جامعه بهش به چشم یه انسان اخلاق مدار و خوب نگاه نمیکرد؟
به هیچ وجه.
این که خیلی با تصورات ما تو تضاده.
کاملاً. تو دنیای رومیان فروتنی معادل ضعف، بردگی و حقارت مطلق بود.
واو.
فرهنگ روم فرهنگ قدرت، پیروزی، سلطه و جایگاه اجتماعی بود.
آره، همه دنبال قدرت بودن.
اونا به گلادیاتورهای پیروز افتخار می‌کردند، به ژنرال‌هایی که با غنایم جنگی تو شهر رژه می‌رفتند و به حامیان ثروتمندی که زیردستانشون رو کنترل می‌کردند.
یعنی فقط به زور و قدرت احترام می‌ذاشتن.
دقیقاً. اونا مجسمه های افراد قوی تر رو می ساختن، نه مجسمه خادمان و خدمتکاران رو. حالا شما تصور کن توی همچین فضای فکری، پولس در حال معرفی یه پارادایم کاملا جدیده.
اون داره هرم ارزش های اجتماعی رو کاملا وارونه میکنه.
همه چیز رو برعکس میکنه.
آره. اون میگه کسانی که جان خودشون رو برای مسیح و برای خدمت دیگران به خطر میاندازن، حتی تو کارهای به ظاهر پیش پا افتاده و لوجستیکی مثل رسوندن همین پسته حمایتی، اینها قهرمانان واقعی هستن و شایسته بالاترین احتراماتن، تعریف میکنه.
دقیقاً یه انقلاب فکریه.
عجب. تغییری تو نگرش. پولس عملاً داره به جامعه‌ای که تشنه قدرت میگه ببینید قهرمان شما اون کسی نیست که روی تخت پادشاهی نشسته یا سوار بر اون اسب جنگیه.
نه اصلاً.
قهرمان شما این مرد بیمار و خسته‌ایه که برای تکمیل خدمت شما جونش رو به خطر انداخته.
چقدر زیبا گفته.
خب. بسیار خوب. حالا بیایید از این دنیای باستانی کم فاصله بگیریم و برگردیم به سال 2026 و زندگی‌های خودمون.
موافقم.
دکتر هارمن تو بخش پایانی سخنرانیش 4 تا نکته کاربردی ارائه میده تا این فداکاری‌های باستانی و این هرم وارونه رو برای شما که امروز دارید به ما گوش میدید یه جورایی ترجمه کنه.
دقیقاً. اولین نکته‌ای که دکتر هارمن روش دست میذاره اینه که خدا از انسان‌ها برای پیشبرد اهدافش استفاده می‌کنه.
که خب به نظر نکته خیلی ساده‌ای میاد.
آره، به ظاهر ساده است، اما این در واقع پادزهریه برای تفکر انفعالی که متأسفانه امروزه بسیار هم رایجه.
چه تفکری؟
گاهی اوقات افراد با تاکید بیش از حد بر حاکمیت مطلق خدا دچار این تله میشن که خب خدا که خودش همه چیز رو کنترل می‌کنه، پس دیگه چه نیازی به تلاش یا دخالت من هست؟
آره، میشینن دست روی دست میذارن.
اما داستان تیموتائوس و اپافرودیتوس به وضوح نشون میده که خدا عاملیت، اراده و مشارکت فیزیکی انسان رو میطلبه. اون برنامه هاش رو از طریق همین قدم های خسته و درس های پینه بسته ی انسان ها پیش میبره.
و این مستقیماً ما رو میبره به نکته دوم که خدا میتونه از شما استفاده کنه.
بله، از تک تک شما.
من همیشه میشنوم که افراد میگن من که تحصیلات الهیاتی ندارم، یا مثلا من سخنران خوبی نیستم و کلن خودشون رو فاقد صلاحیت میدونن.
خیلی ها اینطوری فکر میکنن.
اما ببینید، اپافرودیتوس هیچ کار خارق‌العاده یا معجزه آسایی که انجام نداد.
نه، فقط یه مأمور پست بود.
دقیقاً، اون فقط یه جعبه رو از نقطه الف برداشت و برد به نقطه ب. این نشون میده که در دسترس بودن و وفاداری تو همین کارای کوچیک روزمره چقدر مهمتر از داشتن مهارت‌های عجیب و غریبه.
کاملاً باهات موافقم. و اتفاقاً همین وفاداری روزمره پایه‌گذار نکته سوم دکتر هارمنه.
که چی هست؟
تمایل به زندگی به عنوان یه خادم تو تمام ابعاد زندگی. هارمن اینجا یه هشدار بسیار جدی میده که ما نباید زندگیمون رو بخش بندی و تکه تکه کنیم.
وقتی دکتر هارمن میگه زندگی رو بخش بندی نکنید، راستش من ناخودآگاه یاد این نمودارای دایره‌ای تو جلسات شرکتی میفتم. همون پای چارتا.
آره، نمودارای کلوچه‌ای. تشبیه خوبیه.
میدونی خیلی از ما زندگی رو مثل یکی از همین نمودارا میبینیم.
چطوری؟
یه قاچ بزرگ از این پای رو میدیم به کار و شغلمون. یه قاچ رو میذاریم برای خانواده، یه قاچ دیگه برای سرگرمی و ورزش.
خب.
و در نهایت یه قاچ بسیار کوچیک و محدود رو هم به مذهب یا ایمان اختصاص میدیم. اوس روی اون تأکید دارن اینه که طرز فکر مسیحی‌گونه اصلا یه قاچ از این پای نیست.
پس چیه؟
بلکه اون خمیرمایه و آردیه که کل این پای باهاش پخته شده.
واو، خیلی تمثیل دقیقی بود.
این طرز فکر باید تو محیط کار رقابتی ما، تو روز دوشنبه، تو رفتارمون با خانواده و حتی تو نحوه گذراندن اوقات فراغتمون حضور کاملا فعال داشته باشه.
این تشبیهت دقیقا نشون میده که یک پارچگی تو خدمت اصلا یعنی چی؟ اما این موضوع یه سؤال بسیار عمیق‌تر رو مطرح میکنه.
چه سؤالی؟
اصلا چرا خدا اینطوری عمل میکنه؟ همونطور که هارمن میگه، واقعیت اینه که خدا به هیچ کدوم از ما نیازی نداره. نه به پولس، نه به اپافرودیتوس و نه به ما انسانهای امروزی.
آره، اون که قدرت مطلقه.
دقیقاً، اما اون انتخاب میکنه که ما رو تو برنامه‌ها شریک کنه.
چرا آخه؟
آره، این که ما از این طریق برکت بگیریم و رشد کنیم. شریک شدن تو کار اون به معنای بالغ شدن ماست.
آهم.
و خبر خوب اینه که تو دنیای مدرن امروز ما نیازی نیست که ما حتما مثل افروودیتوس در معرض مرگ فیزیکی یا حمله راهزنان تو جاده ها قرار بگیریم.
آره، خوشبختانه.
معادل امروزی به خطر انداختن زندگی در واقع فدا کردن راحتی خودمونه.
چطوری؟
مثلا کنار گذاشتن برنامه‌های شخصی برای کمک به یه همکار.
آها.
یا اختصاص دادن زمان استراحت با ارزشمون به کسی که توی بحران روحی قرار داره و فقط نیاز به هم صحبتی داره.
آره، فقط شنیدن حرفاش.
یا صرف منابع مانی برای خدمت دیگران. اینها همون به خطر انداختن زندگی راحت و محافظت شده ای هست که ما برای خودمون ساختیم.
و چقدر این فداکاری های کوچیک تو این دنیای منزوی و خودمحور امروز ارزش داره.
بی نهایت ارزشمنده.
و این ما رو به نکته چهارم و یه اقدام کاملا عملی از طرف دکتر هارمن میرسونه.
بله، اقدام عملی.
دکتر هارمن سخنرانیش رو با این چالش به پایان میبره. از ما میخواد که تو زندگی خودمون یه خادم وفادار و بی‌ادعا رو شناسایی کنیم و به صورت عملی به اون احترام بذاریم و ازش قدردانی کنیم.
چه کار قشنگی.
این میتونه به سادگی ارسال یه پیامک باشه یا یه ایمیل کوتاه یا حتی نوشتن یه یادداشت تشکر.
درسته.
اینکه بهشون ببیم چقدر کار خدا و اون طرز فکر فداکارانه رو تو رفتاراشون داریم میبینیم.
البته هارمن تاکید میکنه نه به شکلی که باعث ایجاد غرور کاذب تو اونا بشه.
آره، بلکه به گونه‌ای که فقط باعث دلگرمی اونا تو این مسیر سخت خدمت بشه.
این اقدامات کوچیک قدردانی دقیقاً با سولید همون کاریه که پولس 2000 سال پیش انجام داد. اون با نوشتن این نامه و فرستادنش به دست اپوفرودیتوس در واقع مدال افتخار رو جلو چشم تمام اعضای کلیسای فیلیپی رو سینه این خادم بی‌ادعا نصب کرد.
دقیقاً.
او نشون داد که دیده شدن و قدردانی چقدر میتونه به یه جامعه انرژی و جهت بده.
خب اجازه بدید این مسیر جذابی رو که امروز با هم طی کردیم یه مرور کوتاهی بکنیم.
موافقم.
ما از درک توریک طرز فکر مسیح شروع کردیم و بعد متوجه شدیم که خب توری به تنهایی اصلا کافی نیست. بعد این طرز فکر رو به صورت زنده و تپنده تو فداکاری‌های اثبات شده تیموتئوس دیدیم، کسی که تو کوره داغ یه همراهی 10 ساله با پولس عیار خودش رو نشون داد و به باستابی از اون تبدیل شد.
بله، یه شاگرد واقعی.
و بعد رسیدیم به اون استقامت از خودگذشته اپافرودیتوس، مردی که شاید شاگرد ارشد نبود، اما حاضر شد تو دل اون فرهنگ قدرت طلب و بیرحم رومی تا پای مرگ بره.
فقط برای ماموریت لوجستیکی.
آره، تا فقط یه وظیفه ساده رو به سرانجام برسونه و در نهایت هم به جایگاهی یه همرزم ارتقا پیدا کرد.
و مهمترین داستان این تحلیل برای ما این بود که دیدیم چطور این الگوهای باستانی میتونن هرم ارزش‌های امروز ما رو هم کاملا وارونه کنن. و به همون یادآوری کنن که خدمت یک پارچه همون خمیر مایه تمام ابعاد زندگیه، نه فقط یه قاچ کوچیک از اون پای چارت.
همینطوره. و حالا تو پایان این گفتگوی عمیق میخوام شما که الان دارید به این کلمات گوش میدید یه لحظه به اطراف خودتون نگاه کنید.
سوال مهمیه.
تیموتائوس زندگی شما کیه؟ چه کسی هست که شما میتونید تجربیات و جهانبینی خودتون رو تو جریان زندگی روزمره بهش منتقل کنید؟
یا برعکسش؟
آره، پولس زندگی شما کجاست؟ و از همه اونها مهمتر، آیا تو اطراف شما یه اپافرودیتوس وجود داره که همین امروز با یه پیام کوتاه از اون زحمات خاموشش قدردانی کنید؟
پرسیدن این سوالات از خودمون دقیقاً همون نقطه‌ایه که این متن باستانی رو از یه سند تاریخی خشک به یه نیروی محرک برای تغییر تو زندگی امروزمون تبدیل می‌کنه.
اما قبل از اینکه از شما خداحافظی کنیم، میخوام شما رو با این اندیشه تأمل برانگیز و عمیق تنها بذارم. ما تو تحلیل امروز دیدیم که تو دنیای رومیان، فروتنی و به خطر انداختن خودت به خاطر دیگران نه تنها یه فضیلت نبود، بلکه نشونه ضعف بزرگ تلقی میشد.
یه نقطه ضعف کامل.
اگر ما یک کمی دقت کنیم، متوجه میشیم که امروز هم تو دنیایی زندگی میکنیم که شباهت عجیبی به همون روم باستان داره.
چطور؟
دنیایی که به شدت درگیر خودنمایی، برندسازی شخصی، به رخ کشیدن دستاوردها و دیده شدن تو شبکه‌های اجتماعی.
آره، همه میخوان خودشونو نشون بدن.
روم امروز ما همین الگوریتم‌های فضایی مجازی هستن که فقط به قدرت و زرق و برق پاداش میدن.
عجب تشبیهی.
حال تصور کنید چی میشد اگر...
اگر چی؟
چی میشد اگر ما تصمیم میگرفتیم تو محیط کارمون، تو خانواده و تو جامعهمون شروع کنیم به تجلیل و تشویق بلند اون کارهای خاموش، کارهای فداکارانه و به ظاهر بی اهمیتی که تو گوشه و کنار زندگیمون داره رخ میده. چی میشد اگر برای این فداکاری‌های کوچیک دقیقاً با همون حرارت و هیجانی جشن میگرفتیم که موفقیت‌های سنتی، ثروت و مقام رو تحسین میکنیم؟
واقعاً این اون تغییریه که نه تنها فرهنگ اطراف ما رو دگرگون میکنه، بلکه معنای واقعی قهرمان بودن رو برای نسل‌های آینده ما کلن باز تعریف خواهد کرد.
از اینکه امروز هم تو این بررسی عمیق همراه ما بودید، از شما بی نهایت سپاس گذاریم. برای شما تو کاوش‌های بعدیتون و تو مسیر پیدا کردن و قدردانی از قهرمانان خاموش زندگیتون آرزوی موفقیت داریم. تا گفتگوی بعدی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار و به امید دیدارهای بعدی تو مسیر کشف این نگین‌های ارزشمند دانش.